حال پیشرفت بوده و میتوان از ملک سلیمان و محمد رسول الله نام برد که سطح فنی این گونه فیلم ها را بالا بردند. پژوهش در ژانر تاریخی حیاتی ترین بخش در تولید این آثار محسوب می شود، اما سهل‌انگاری و نقص پژوهش در برخی از فیلم های دینی مسئله ساز شده است. فیلم رستاخیز در سال 91 برنده 8 سیمرغ بلورین جشنواره فجر بود، اما به دلیل انتقاد مراجع تقلید بر مضمون اثر خیلی زود از پرده سینما پایین کشیده شد. پرداختن به امر قدسی مسئله چالش برانگیز است که در آثار تاریخی حوزه اسلام اهمیت می‌یابد. مرور تجربه ساخت آثار تاریخی مذهبی در هالیوود، هرچند از نظر ساختارهای فیلمنامه‌نویسی و بعد فنی میتواند آموزنده باشد، اما شاید تنها فیلمی که به دلیل نگاه خالص و رویکرد فیلمساز مسلمانش میتواند مورد توجه قرار گیرد، الرساله ساخته مصطفی عقاد باشد. فیلمی که پس از سالها همچنان مورد علاقه تماشاگران ایرانی است.
عبیده من بله
با این وجود معیاری که سنجش اقبال عمومی مردم را برای من روشن کرده و ادراک، حافظه و کنش انتخابی تماشاگر را محک می‌زند، توجه به انتخابگری مخاطب است. اگر از مجموعه های تلویزیونی موفق این حوزه عبور کنیم، آیا این آثار میتوانند در اکران سینمایی مخاطبان گستردهشان را به سمت گیشه جذب کنند؟ برای مثال در سال 1393 108 اثر سینمایی تولید شد که استثناءً دو اثر تاریخی دینی در مقابل سیل عظیمی از آثار کمدی، شبه کمدی و اجتماعی قد علم کردند. انیمیشن شاهزاده روم به کارگردانی هادی محمدیان که جایگاه سومین فیلم پرفروش را از آن خود کرد و فیلم سینمایی محمد رسول الله اثر مجید مجیدی که پرفروشترین فیلم سال شد. هرچند این فیلم به دلیل ضعف در مدیریت و محدودیت‌های پیش آمده در اکران‌های بین‌المللی در جذب سرمایه خارجی موفق عمل نکرد، اما امتیاز 7.3 فیلم در پایگاه اینترنتی IMDb با 11,000 تماشاگر میتواند حکایت از جلب توجه نسبی مخاطبان حرفه‌ای سینما در جهان داشته باشد. هرچند بازار اکران سینمای ایران طی 2 دهه گذشته در اختیار فیلم‌های کمدی و اجتماعی بوده است، اما موفقیت نسبی معدود فیلم‌های تاریخی مذهبی در گیشه از این حقیقت خبر می‌دهد که مخاطب ایرانی فطرتاً طالب و جویای معناست. واقعیتی که نیازمند توجه مدیران و تهیه کنندگان برای بهره برداری از این ظرفیت و اصلاح ساختارها، هوشمندی در ایده پردازی، نگارش فیلمنامه، رفع موانع فنی تولید و توجه به سودآوری این گونه فیلم‌ها خواهد داشت.
با آقای نصرت الله تابش گفتگو میکنیم درباره ژانر مقفول تاریخ اسلام، یعنی ژانر رها شده، نوع رها شده فیلم های درباره تاریخ اسلام در سینمای ایران. البته در تلویزیون اینطور نیست، در سینما. من فکر میکنم شاید علتش، یکی از علتاش این باشه که ما هر وقت میخوایم درباره یه موضوع و یه شخصیت تاریخی، مخصوصا تاریخ گذشته، فیلم بسازیم، خود به خود موضوع جوریه که فیلمنامه بیشتر از 2 ساعت میشه. یعنی تا بیای اصلا اون فضا رو درست کنی و اون حال هوا رو توی ذهن تماشاشی جا بندازی، فیلم میره به طرف 3 ساعت و 4 ساعت و معمولا آدم فکر میکنه که حالا که اینجوری شد یه خورده بهش اضافه کنیم، یه خورده راحت‌تر هم صحنه پردازی بکنیم، مثلا بشه 6 ساعت، 10 ساعت، 12 ساعت، بالاخره میشه یه سریال. این یکی از راه حل‌ها شاید این باشه که چیزی که در حال حاضر متداول نیست ولی فکر می‌کنم تو سال‌های آینده میتونه متداول بشه، اینکه سانس‌های طولانی‌تر برای نمایش فیلم داشته باشیم. یعنی تماشاگرها عادت کنن به اینکه فیلم‌های بلند و بلندتر ببینن، برای اینکه الان هم به لحاظ کیفیت فنی و شرایط سالن سینما که صدای خوب و تصویر خوب عرضه می‌کنه و صندلی راحت‌تر عرضه می‌کنه و هم به لحاظ تسلطی که خود فیلمسازا پیدا کردن امکان این کار هست. الان فیلم آواتار با زبان 3 ساعت و 12 دقیقه فیلمی که بیشتر برای بچه ها محسوب میشه، یعنی همه بچه ها بالاخره بیننده‌اش هستن. در 3 ساعت و 12 دقیقه اینجور که میگن، من هنوز خود فیلمو ندیدم، ولی اینطور که میگن داستان تازه‌ای هم نداره، یعنی تمام مدت شما فقط در حال دیدن اکشن هستید و فضای خیلی جذابی که خود تصویر و صدا فراهم میکنه. فکر میکنین این درسته؟ یعنی میشه که در آینده ما تو سینمای ایران هم شاهد سانس‌های طولانی باشیم و فیلم‌هایی که انقدر با شکوه و خوب ساخته شدن که واقعا مثلا 4 ساعت روی پرده دوام میارن و میتونن تماشاگر رو نگه دارن؟
ببینید فیلم‌های مثل سفیر یا فیلمی مثل روز واقعه نشون داده که به وقایع تاریخی میشه در همین زمان محدود 2 ساعت سینما هم پرداخت. این که شما در واقع چه میزان از ماجرا رو میخواین روایت بکنین و با چه میزان به خصوص جذابیت، اون در واقع به ما میگه که ما چقدر باید زمان برای یک فیلم تاریخی اختصاص بدیم. شما ممکنه یه فیلمی بسازید کمتر از 2 ساعت هم باشه ولی از ویژگی‌های زیبایی شناختی برخوردار نباشه، حوصله بیننده هم سر ببره. و ممکنه 3 ساعت هم بسازید، 4 ساعت بسازید ولی اون عناصر اصلی زیبایی شناسی دراماتیک درش حضور داشته باشه و جذابیتش به گونه‌ای باشه که تماشاگر رو 4 ساعت با خودش بکشونه. بنابراین قاعده کلی نیست به نظر من، یعنی قاعده اصلی اینه که ما نسبت به انتخاب داستان‌هایی که ظرفیت دراماتیک بالایی دارن برای روایت تو اونها دقت بکنیم. البته ما یه چند تا مشکل دیگه هم داریم. ببینید من یه روز با یکی از فیلمسازان بسیار خوبمون صحبت میکردم، از ایشون پرسیدم شما چرا راجب عاشورا فیلم نمیسازید؟ چون من الان سالهاست دارم راجب تراژدی و عاشورا مینویسم، الان بیش از 400 صفحه نوشتم هنوز تموم نشده. ایشون میگفت من خیلی دوست دارم این کارو بکنم، اما اگر بخوام این فیلم رو راجب عاشورا فیلم بسازم باید جواب خیلی ها رو بدم، چون تفاسیر مختلفی ممکنه نسبت به واقع عاشورا وجود داشته باشه، حساسیت های بالایی که در مورد نشون دادن مثلا شخصیت های معصومین یا کسانی که به معصومین صلوات الله علیه مجمعین منتسب هستن، این حساسیت ها دست و دل و نرمن رو میلرزونه. یعنی حتی اگر ما امکانات مالی وسیعی هم داشته باشیم، این حساسیت هایی که تو جامعه نسبت به شخصیت های مذهبی وجود داره شاید دغدغه‌ای برای هنرمند ایجاد میکنه که خودش رو بهش نزدیک نکنه.
فکر میکنی اصلا قضای مؤسسه گروهی از محققین و پژوهشگران برای اینکه زمینه‌های موضوعی رو اونجوری که به درد سینما بخوره پیدا بکنن و تحقیق کنن و کتاب‌های درباره‌اش در بیارن کمک میکنه به کار؟
به نظر من ببینید اجازه بدید من یه مشکل دیگر رو هم عرض کنم خدمتتون. ما وقتی راجع به سینمای تاریخ اسلام صحبت میکنیم، لزوماً فیلمی که از تاریخ اسلام ساخته میشه اسلامی نمیتونه باشه. یعنی ما پیش از این که چه تاریخی بسازیم چه غیر تاریخی بسازیم، برای ساختن یک فیلمی که در واقع میخواد درون مایه های دینی رو تبدیل به جریان های عاطفی تاثیرگذار تو مخاطب بکنه، نیازمند یک تئوری دینی زیبایی شناختی به اصطلاح سینما هستیم. یعنی سینمای دینی نیازمند یک تئوریه که تازه این تئوری هم از کجا برخواسته باشه؟ از خود متن دین برخواسته باشه، یعنی از قرآن و روایات برخواسته باشه. من به عنوان مثال میگم الان خدمتتون، مثلا در قرآن هستش که و کذالک لکل نبی ندبا، ما برای همه پیغمبرا دشمن گذاشتیم، از شیاطین جن و انس. یعنی خداوند تعمدن برای بالاترین سطوح دینداری که پیامبران هستن دشمن تراشی کرده، یعنی قطب شر براش گذاشته. معنی این آیه اینه که خداوند این هستی رو دراماتیک طراحی کرده. اصولا خلق زیبایی از طریق کشمکشی که در درام به وجود میاد به اصطلاح تجلی پیدا میکنه و آشکار میشه. خب ما اگر این نقاط مهمی رو که در آیات و روایات ما کمک میکنن ما یه فهم دینی نسبت به زیبایی پیدا بکنیم، اون وقت هست که بر مبنای اون نگاه میتونیم بریم سراغ تاریخ اسلام، بعد روایت ما از تاریخ اسلام به زیبایی گره بخوره، چون زیبایی جز ذات دینه. فصل مشترک دین و هنر زیباییه. دین بدون زیبایی تأثیرگذار نیست و هنر بدون زیبایی هنر نیست.
درسته. این موضوع که اکثر این موضوعهای تاریخ اسلام اکثرش باید به زبان عربی ساخته بشه چون در اصل آدماش به زبان عربی حرف می زدن، این به نظرتون امکان پذیر هست؟ یعنی سینمای ایران واقعا یواش یواش رسم بشه توش که وقتی داره درباره این موضوع کار میکنه با بازیگران عرب و به زبان عربی فیلم بسازه و برای زبان فارسی دوبله کنن؟
نه این ضرورت نداره. لااقل مختارنامه اینو نشون داد. بعد از سریال مختارنامه مردم عراق خیلی نسبت به مختار نگاه مثبتی نداشتن، خیلی باشن، چون توی تاریخ خیلی علیه مختار جوسازی شده، گفتن ادعای پیامبری کرده، جادوگر بوده، چه بوده. البته اینا رو محققان بزرگی ما همه رد کردن، چون مختار کاری کرده که یک امام خوشحال شده، امام زین‌العابدین علیه السلام. ولی بعد از سریال مختارنامه با اینکه همه عواملش ایرانی هستن، تعداد زیادی از مردم عراق وقتی که بچه‌هاشون پسر به دنیا می اومد اسمشو مختار گذاشتن، یا حتی به زیارت مختار الان بیشتر اشتیاق دارن. این به نظر من ضرورت
نیست. این در نمایش کشور عربی به عربی دوبله شد.
بله به عربی دوبله.
الان البته این امکان هم وجود داره، یه امکان جدید دیجیتال به وجود اومده که بهش میگن مورف، یعنی لب بازیگرا رو تغییر میدن، حرکت لبشون رو تغییر میدن و فیلم رو وقتی به یه زبان دیگه دوبله میکنن لبشون هم با همون زبان حرکت میکنه. مثل که کار آسونی هم هست، یعنی داره هی آسان‌تر هم میشه.
حالا من نمیدونم این ضرورت داره یا نه، چون ما خودمون توی دوبله معمولا شاخصیم.
آره منظورم اینه که وقتی به عربی دوبله میشه لبشون هم عربی حرکت کنه، این خوبه دیگه، خیلی طبیعی تر میکنه.
چه اشکال به وجود نمیاره این
نه الان
میمی که چهره و اینا؟
نه با خود من این کارو کرده بودن تو یکی از شوخیایی که با چش کردن یه صدای یه نفر دیگری که با لهجه ترکی غلیظ هم صحبت میکرد گذاشته بودن روی حرفای من. بعد لب منو تغییر داده بودن، یه آدمی هم برای تفریح این کارو کرده بود. یعنی مثلا یه کسی بوده که با کامپیوتر بلد بوده با این نرم افزارا کار کنه، در حد مثلا یه چیزی در حدود یک دقیقه کار رو همینجوری مجانی گذاشته بود روی اینترنت برای شوخی کردن با من و خیلی خوب در اومده بود. یعنی حرکت لب درست بود.
حالا هم مختارنامه هم در واقع سریال حضرت یوسف اینا مخاطبای خیلی عظیمی هم داشتن تو کشورهای عربی و اسلامی، نشون داد که ارتباط بسیار خوبی به اصطلاح با این فیلم ها برقرار کردن و چه بسا نیازی هم نداشتن. من حتی تو یکی از سفرهای اربعین که داشتم مهمان کسی بودیم که اسم پسرش رو گذاشته بود کیان. کیان ایرانی شده بود قهرمان در واقع محبوب این از مجاهدین سیزم بود، عراقم بود.
توی مجله فیلم نگار و سایت فیلم نگار هیچ وقت این موضوع رو، یعنی موضوع ساختن فیلم های تاریخ اسلام رو به صورت یه موضوع جدی تحقیقی مقالاتی راجبش بنویسین چاپ کنین دنبال نکردین؟
من خودم به صورت سریالی هم تاریخ پیامبران نوشتم توی فیلم نگار، هر شماره مثلا یکی از پیامبران رو داستان زندگیشون رو معرفی کردیم، هم الان نزدیک 4-5 ساله که دارم راجع به تراژدی و عاشورا می نویسم. به تبع این موضوع طبیعتاً بعضی از موضوعات قرآنی و تاریخی رو راجبش بحث کردم. مثلا یکی از بحث‌های مهمی که من تصور می‌کنم خیلی مهمه از زاویه دین بهش نگاه کرد، فرم در سینمای دینیه. مسئله فرم به عنوان فرم رو به مثابه زیبایی من گرفتم. در واقع اگر فرض کنیم فیلم تو ترکیب عناصر سبکی و روایش با میانجیگری ریتم توانایی دخالت دادن مفهوم عدالت و حقیقت رو برای تعریف فرم پیدا کرده باشه، ما میتونیم به یک زبانی دست پیدا بکنیم که این زبان قادر خواهد بود که فیلم دینی رو برای ما نمایش بده، یعنی محققش بکنه.
این قبیل بحثای تئوریک اونجا انجام دادیم.
بله اصلا من خودم تو این 21 سالی که تقریبا این مجله داره منتشر میشه تمام تلاش این بود که نسبت دین و هنر رو.
الان چند وقتی که کاغذیش منتشر نمیشه؟
ما از شماره 200 به این ور دیگه کاغذی نداریم، الان 240 ماهه که
40
در واقع. بله
چرا؟ یعنی مثلا کاغذی رو الان شما میتونید در 500 نسخه منتشر کنید و خرج زیادی هم برنمی داره؟
نه حجم هزینه‌ای که افزایش قیمت کاغذ به اصطلاح ایجاد کرد، این خیلی سنگین بود. خیلی
بعضیا دوره جمع میکنن، یعنی
میدونم ما خودمونم خیلی دوست داریم که کاغذی چاپ شه. من خودم هم دوست دارم همیشه اگه کتاب هست، مجله است، کاغذی بخونم.
در حد 500 نسخه اگر در بیارین، قیمت روی جلد چقدر باید بزنین؟
حداقل باید 20000 تومان بزنین.
خب 20000 تومان الان میخرن، خیلی هستن که دوره جمع میکنن و الان آمادگی دارن اگه دوباره شروع کنید از همونجا جمع میکنن.
نه متاسفانه ما خب تعداد زیادی از مخاطبانم دانشجو هستن. بعضی موقع چند نفر مثلا با هم پول میذاشتن مجله میخریدن، ولی خب امیدواریم این اتفاق بیفته.
آره دوباره شروع کنین، حتما مشتری در حد 500 نسخه
شما توصیه کنین انشالله.
من خودم دوست دارم جمع کنم دور مجله فیلم نگار رو. بسیار خب، با آقای نصرت الله تابش خداحافظی میکنیم و یه نه هستن و هنوز ادامه داریم این بحث رو. یه میان برنامه میبینیم و برمیگردیم.
روزآسیب داخل شود.
این مرد عیسی فرزند مریم است.
ای طوفیان پیمان شکن، این طفل از سوار پیامبر شماست.
مسیح را مسیحیان نکشتن، چگونه است که مسلمانان امام خود را میکشند؟
خدا قسم تو را طوری بکشم که از آغاز دین تا کنون کسی را مثل تو نخونده باشم.
به جان خود و همراهانت رفت کنی و از سر راه عزاداران حسن ابن علی کنار بروی، و اگر نه به خدا بعد قسم اکنون حالی بر ما مستولی شده که اگر دست به شمشیر ببری یک تن از شما را زنده نخواهیم گذاشت.
هیچ خدایی جز خالق آسمان و زمین در این عالم وجود ندارد.
آیا رسول خدا نفرمود اهل بیت من به سان کشتی نوح است که چون در آن داخل شوید محفوظید و چون به آن پشت کنید هلاک می شوید؟
روایت پیشگویان بدوی است که در روزی مثل این در آسمان دو خورشید می دهد. زبان گرفتم که بلایی اگر هست بگذرد.
آقای نصرت الله تابش صحبت میکنیم، سردبیر و مدیر مسئول سایت فیلم نگار، درباره ژانر مقفول تاریخ اسلام، ژانر رها شده تاریخ اسلام در سینمای ایران. آقای تابش، من میخوام باز یه خود اصرار کنم سر این مطلب که باید مثلا ساختن فیلم به زبان عربی و حتی زبانهای دیگر متداول بشه، مخصوصا در مورد سینمای فیلم های تاریخ اسلامی زبان عربی. میدونید که فیلم الرساله اصلا به دو نسخه با دو نسخه ساخته شد، یعنی هر روز اون نمایی که فیلم برداری میکردن با بازیگرای انگلیسی زبان با بازیگرای عرب زبان تکرار میشد، همون لحظه همون موقع که یک نما رو میگرفتن دوباره با بازیگران دیگر تکرار میکردن این کار رو. این کار کاملا امکان پذیره و من فکر میکنم که حالا شما شاید بهتر بدونید، مجموع کسایی که به زبان فارسی صحبت میکنن، اگر افغانستان و تاجیکستان و همه کشورهایی که با زبان فارسی آشنا هستند، بخشی از پاکستان، هند، اینا رو همه رو در نظر بگیریم، فکر میکنم به حدود 150 میلیون نفر برسه. ولی زبان عربی الان چه تعداد، چند میلیون نفر بهش صحبت میکنه؟
نمیدونم.
بیشتر از 200 میلیون نفره؟
نمیدونم.
چون جمعیت عرب ها هم فکر میکنم که بیشتر از 200 میلیون نفر شده باشه الان. البته شاید از لحاظ زبان اگر تعداد کسانی که به عربی صحبت میکنن به فارسی خیلی اونجا آنچنان، یعنی چند برابر زبان فارسی نباشه که بگیم که توجیه میکنه، اما موضوع اصلا موضوعیه که در تاریخ اسلام، در تاریخ کسانی که به زبان عربی، حالا البته به زبان عبری یا آرامی هم صحبت میکردن، ولی زبان عربی زبان مسلط بوده.
خب اما تعداد زیادی مسلمان داریم که نه فارسی صحبت میکنن نه عربی،
مثل اندونزی مثلا،
اندونزی، مالزی، خیلی هم زیادن، شاید اونها تعدادشون خیلی بیشتر باشه.
بله بیشتر.
بنابراین اگر ما زبان عربی رو به عنوان یک عنصر دراماتیک برای باورپذیری بیشتر مخاطب بخوایم استفاده کنیم، شاید بتونه کمک بکنه. شاید
زبان فصیح و بیانی هم هست، یعنی دست کمی از زبان فارسی نداره توی رجزخونی مخصوصا.
بله خب اون البته زبان فصیحشون با زبانی که به صورت عامیانه خودشون صحبت میکنن خیلی متفاوته.
ولی سریال‌های تاریخی به زبان فصیح صحبت میکنن ها؟
نه لزوماً به این معنا نیست، یعنی این معنا نیست، مثل زبانی که مثلا آقای میرباقری در به اصطلاح مختارنامه به کار میگیره، یه زبانیه که خیلی از شاید مثلا عناصرش معاصره.
بله.
رایج نیست. خود این که ما در واقع از چه زبانی استفاده بکنیم که در واقع این کمک بکنه اولا به فهم مخاطب از اون دیالوگ و مفاهیم و درون مایه ها و همین که باورپذیری رو در واقع افزایش بده. خب این پرسش مهمیه توی سینما که خب بعضی از سینماگران راجبش حرف زدن. ولی من خیلی اصرار ندارم سر این که حتما چون ماجراها در دنیای عرب اتفاق افتاده حتما باید به زبان عربی صحبت کردن بازیگرها در واقع میتونه افزوده‌ای داشته باشه برای ارزش‌های دراماتیک اثر.
یه مشکل دیگه هم که البته ایجاد میکنه این است که ما اصلا فیلمنامه‌نویس عرب باید پیدا بکنیم، بعد وقتی فیلمنامه‌نویس عرب به زبان عربی می‌نویسه کارگردان ما نمی‌تونه زیاد تشخیص بده که اون خوب نوشته یا بد نوشته، یعنی باید یه بار دیگه فیلمنامه رو به فارسی ترجمه کنن تا اون بفهمه.
بله پیچیدگی‌هایی که تو دیالوگ وجود داره، مثلا خب یکی از جذابیت یک دیالوگ اینه که زیر متن داشته باشه. مثلا زیر متن در زبان فارسی با
یعنی اشاره و کنایه و تلمیح و اینا.
بله. این خب اینا خیلی پیچیده میکنه ماجرا. الان یکی از مهمترین بحثایی که در ترجمه قرآن وجود داره اینه که خب بعضیا قائلن که قرآن اصلا قابل ترجمه نیست.
درست.
برای اینکه اون یه جمله قرآن زیر متن‌ها و پیچیدگی‌های معنایی خاصی داره که با معادل‌های فارسی نمیشه اونو بیان کرد.
بله.
برای همین ما ناگزیریم تفسیر کنیم به جای ترجمه.
حالا تازه زبان فارسی خیلی نزدیکه به زبان عربی.
بله دیگه اینم هست.
با این حال قابل ترجمه نیست. خیال همه مترجمین هم راحته چون میدونن که آیون علما زیاد سخت نمیگیرن، میگن اصلا متن قابل ترجمه نیست، حالا تو یک خودت کاری ذوقی کردی.
تلاش واقعا مقدسی هم اتفاق افتاده.
بله.
چون واقعا اگر ما بتوانیم یک ترجمه روانی که بتونه مفاهیم قرآنی رو تا حدی منتقل کنه به شدت ضرورت جامعه ماست، چون اگه کسی لااقل یک دور قرآن رو عربی نخونده باشه یک دور فارسی بخونه. من این مطلب رو در مورد سریال صاحب دلان نوشتم، گفتم همونجور که تو سینمای دینی دنیا این به شدت رایجه که اشاراتی که تو فیلم میشه اکثر مخاطبای اشارات به اصطلاح توراتی و انجیلی رو میفهمن، چون به زبانی برای اونها نوشته شده که زبان خودشون هست. اما ما باید یک بار از عربی به فارسی ترجمه کنیم. اگر یک بار مثلا نهج البلاغه، یک بار قرآن با یک ترجمه روان خوب گفته بشه، همه قصه هاش، اون وقت فیلمساز وقتی میخواد ارجای فرامتنی بده به اصطلاح اثرش، کمتر با دشواری مواجهه. ببینید مثلا در مختارنامه یه سکانسی هست که توی اون سکانس که رفتن شمر رو دستگیر کنن، شمر نشسته داره توی ظرفی شیر یا ماست داره میخوره، بعد داره با دستش اون رو به اصطلاح پاک میکنه. این جزء مستحبات غذا خوردنه. یعنی به اصطلاح شما باید ته کاسه رو در واقع پاک کنید،
حروم بشه، حیف و حروم
بشه. بعد کسی که این رو نمیدونه این جزء مستحباته، متوجه نمیشه که این چه معنایی داره. معناش اینه که سر امام حسین کسانی بریدن که حتی به مستحبات عمل میکردن. یعنی این ارجاعات فرامتنی که سینماگر در واقع دلش میخواد به اونا توجه بشه. خیلی از این مثالا من اگر بخوام برای شما بیان کنم، شاید صدها مورد، شاید ده ها ساعت میتونم براتون حرف بزنم تو این زمینه.
بله، فکر میکنم که این موضوع همون مشکل احاطه کامل لازمش احاطه کامل، یعنی خیلی باسواد بودن و باهوش بودن فیلمساز رو لازم داره که به دو زبان مثلا مسلط باشه، یعنی فیلمساز ایرانی باشه ولی به عربی مسلط باشه. یک مانع اصلی شاید همین باشه، وگرنه اگه بتونه واقعا دو نسخه فیلم برداری کنه و هر دو نسخه هم همزمان هم کیفیت از آب در بیاد، خب بهتره دیگه.
از این مهمتر به نظر من سلوک دینی سینماگره. ببینید ما وقتی راجع به شخصیت‌های مذهبی حرف می‌زنیم، داریم راجع به پیچیده‌ترین انسان‌های عالم حرف می‌زنیم که مراتب رشد و سلوکشون خیلی پیچیده است. من به اندازه‌ای که خودم طی کردم می‌فهمم. مثلا در قرآن آیه هست میگه و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا لما يدخل الايمان في قلوبكم. یه دیگه اعراب اومدن گفتن ما ایمان آوردیم، ای پیامبر بگو شما ایمان نیاوردید، شما اسلام آوردید، ایمان در قلب شما وارد نشده. پس ایمان بالاتر از اسلامه. ایمان حد قلبی دینه، یعنی اگر معرفت به خدا، به عشق به خدا تبدیل بشه میشه مؤمن. بعد تازه بعد از این مرحله تقواست، بعدش مرحله احسانه، مراتب سلوکی که در قرآن ذکر شده. خب ما تقوای امام رو مثلا اگر بخوایم نمایش بدیم، احسان امام رو، اخبات امام رو، اینا کلمات بسیار دقیق و به اصطلاح جذابی هستند در واژه‌های قرآنی. من به اندازه‌ای که خودم سلوک کردم و فهمیدم میتونم موقعیت دراماتیکی رو ایجاد کنم که نشون بده امام الان چه احساسی داره، تو کدوم مقام به اصطلاح ایستاده، مقام عرفانی، مقام معنوی، مقام سلوکی ایستاده. بنابراین شاید اساسی تر از فهم زبان عربی برای ساختن یک اثر تاریخی دینی اینه که من اولا اون موقعیت‌های عاطفی دینی که برای شخصیت‌های اصلی داستان خلق شده رو من درک بکنم تا بتونم موقعیتی فراهم کنم. چون می‌بینید میگن که به اصطلاح در کلی‌ترین تعریفی که از هنر کردن، گفتن هنر خلق موقعیت عاطفی معنا داره، یعنی هم معرفت توش وجود داره، این معرفت به احساس باید منجر بشه، یعنی با عواطف مخاطب در واقع ارتباط داشته باشه، خلاقانه هم باید باشه، یعنی برای مخاطب تازگی داشته باشه. بنابراین من اگه فیلم تاریخی بسازم که در خلق عاطفه به گونه ای که مثلا من در روزه اون عاطفه رو، در یه امر قدسی اون عاطفه رو تجربه میکنم، در دعای کمیل اون عاطفه رو تجربه میکنم، اگه نتونه این موقعیت عاطفی رو شبیه موقعیت‌های واقعی مذهبی به وجود بیاره، اصلا فیلم دینی نیست. درست. حتی اگر راجع به شخصیت‌های دینی ساخته بشه.
بله، یعنی بیش از حتی اون چیزی که بهش میگیم هوش و تسلط فیلمساز به دو زبان و اینا، یه جور به اصطلاح آمادگی قلبی و روانی هم لازمه. بله. که هر فیلمسازی نداره. بسیار خوب، با آقای نصرت الله تابش خداحافظی میکنیم و نوبت پیام های بازرگانی رسیده. بعد قبل از اینکه بریم سراغ پیام های بازرگانی، فقط من این نکته رو بگم که ظاهرا تو میان برنامه ما صحبت شده بود درباره علت توقیف فیلم رستاخیز به نظر میاد اون نکاتی که گفتن اهمیتی نداشته. مسئله اصلی برای توقیف فیلم رستاخیز نمایش چهره حضرت عباس بوده علیه السلام و فقط همین، یعنی اینکه این چهره یا هیچ چهره‌ای، چهره هیچ انسان واقعی از نظر بعضی از آقایان علما نمیتواند تصویر حضرت عباس باشه و جایگزین تصویر حضرت عباس بشه. یعنی چهره حالت قدسی داره و نمیتونه با صورت یه انسان عادی تصویر بشه.